سلام به شما همکاراتون و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو که یکی از محبوب ترین رادیوهای من هست و شنوندگان بسیار دقیق و خاصی داره.
متشکرم، خیلی ممنون. خانم فخریان، من یادمه که همون سالها هم که با شما گفتگو کردم به طور ویژه تمرکزتون به حوزه کودکان و جوان بود. هنوز در حوزه کودکان و جوان مشغولین؟
هنوز و همچنان سرشلوپی من با حوزه کودکان و جوان و ادبیات و ادبیات داستانی هست و حوزه کودکان و جوان هر روز داره گسترده تر میشه، هر روز عمیق تر میشه. توی نمایشگاه هم ما میبینیم که با این استقبالی که صورت گرفته موضوع اصلی واقعا کودکان و جوانه، چون برنامه های متنوعی توی نمایشگاه کتاب به عنوان یک آوردگاه و یک رویداد فرهنگی برای بچه ها امسال تدارک دیده شده که فقط معطوف به این که بیان یک کتابی رو ببینن و بخرن و برن نیست. انقدر فعالیت های متنوع و البته مربوط به کتاب برای بچه‌ها اینجا دیده شده که استقبال این چند روز رو کاملا تایید میکنه. حتی فکر میکنم که الان در ساعتی هستیم که کم کم پدر مادرها یکم این سرشون خلوت میشه، بعد از ظهر شلوغ یا حتما نمایشگاه از امروز که شنبه هست تا روزهای آینده خواهد داشت. ما اتفاقات خوبی تو حوزه کودک نوجوان شاهدش هستیم، گرچه همیشه این بحث وجود داره که خب باید بیشتر تلاش بکنیم، کارهای بیشتری صورت بگیره، ولی این حوزه الان حوزه فعالیه و تمرکز مختلفی روش داره ایجاد میشه.
ولی خانم فخریان، قبول داریم که کار برای کودک و نوجوان روز به روز سخت‌تر میشه به خاطر اینکه این نسل جدید نسل شگفت‌انگیزی هستن و خب خیلی متفاوتن و برای اونها نوشتن به نظرم خیلی سخت‌تره تا برای کودکی دوره من و نسل من نوشتن. شما چطوری خودتون به عنوان یک نویسنده‌ای که برای کودک و جوان می نویسه سعی می کنین که بیشتر به اونها نزدیک بشید و کتابی نوشته بشه که اونها واقعا خودشون دوست دارن و انتخاب می کنن و به زندگیشون نزدیک تره؟
خیلی نکته خوبی ها گفتین. من هر جایی که درگیر تولید محتوا برای بچه ها هستم به این نکته اشاره میکنم که حواسمون باشه که فقط درگیر بچگی خودمون نباشیم. ما با عنوان بزرگترها ممکنه که احساس کنیم اون چیزی که دغدغه ما بوده، مسئله ما بوده، الان برای بچه ها مهمه، اما بچه ها عوض میشن. هر روز ما هم نسبت به نسل‌های قبلمون بچه‌های متفاوتی بودیم و اگر محتوای مناسبی دریافت کردیم، امیدوارم که اینطور باشه، از رشدمون مشخص باشه، به خاطر این بوده که پیشینیان پذیرفتن که اینا بچه‌های متفاوتین. هر نسلی که داره برای بچه‌ها کار می‌کنه الان باید این سرعت بیشتر حوزه کودک نوجوان و تغییراتش رو بپذیره و متناسب با نیازهای اون هم اول بشناستش، هم قبول بکنه که باید متناسب با اون تولید محتوا بکنه. در این حال که ما یه سری چارچوبا داریم، یه سری نیازها داریم، یه سری اهداف داریم و دوست داریم که حتما اونها هم دنبال بشن، اما تولید محتوا در حوزه کتاب و حوزه‌های مرتبط با کودک نوجوان حتما باید معطوف به جهان کودکی باشه. مسائل جهان بزرگسالی رو درگیر جهان کودکی نکنیم و این دوتا رو از هم جدا بکنیم، چون بچه‌ها واقعا به این فرصت رشد و پرورش نیاز دارن در واقعا رده‌های سنی مختلف. فکر نکنیم چون نوجوان شدن دیگه بزرگسالن و باید بیان تو جهان بزرگسالی درگیر موضوعات ما بشن. گرچه من بارها و بارها گفتم این موضوعات جهان یکی‌اند، همیشه برای ما مثلا راستگویی مهمه، همیشه برای ما
اصول
وفا مهمه، اما اینکه با بچه‌ها چطور دربارش صحبت بکنیم و امروز چه اولویتی بدیم بهشون، باید کمی یه مرز اساسی بین خودمون و بچه‌ها بکشیم.
خانم دکتر فخریان، امسال شما چه کتابایی رو دارین در نمایشگاه؟
من امسال بعد از 6-7 سال یکی از واقعا خواندنی ترین و خواستنی ترین کتاب هایی که خودم داشتم، البته ترجمه هست، اسم رازهای قصه گویی، تجدید چاپ شده و شاید هیچ اتفاق دیگه‌ای در نمایشگاه اینقدر برام جذاب نبوده، به خاطر اینکه این کتاب وقتی سال 94 در اومد خیلی مورد استقبال قرار گرفت. سریع چاپ اولش فروش رفت، چاپ دومش هم سریع زده شد و فروش رفت. خیلی قصه گوها که خب واقعا قشر مهمی هستن برای ارتباط با بچه‌ها، کتاب رو خوندن، ازش استفاده کردن و چند سالی تو بازار نبود. امسال کانون پرورش فکری خبر دادن که کتاب تجدید چاپ شده و در غرفه کانون پرورش فکری کتاب رازهای قصه گویی،
رازهای قصه گویی
نوشته خانم بیاتریس مونترو هست که یک قصه گوی اسپانیایی بسیار معروفه، ایران هم اومده برای رونمایی کتابش.
شما ترجمه
و من ترجمهش کردم. کتاب بسیار کاربردیه، به درد همه میخوره، هم به درد بچه‌ها میخوره هم بزرگترها.
این پیشنهاد امروز ما باشه که رازهای قصه گویی رو در واقع به ترجمه شما عزیزان در انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهیه کنن. خانم دکتر خیلی متشکرم.
من خیلی ممنونم از این فرصت.
من دیگه خیلی وقتتون رو نمیگیرم. از طرف آقای دهنوی تهیه کننده محترم برنامه هم از حضور شما ممنونیم و امیدوارم که کتاب رازهای قصه گویی هم امسال در نمایشگاه فروش بسیار خوبی داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم.
روز خوبی. روزتون بخیر.
راسته کتاب فروشا.
راسته کتاب فروشا، آقای خرمی اینجا هستن، آقای دارابیان اینجا هستن و مهمان خوب ما جناب آقای حسین ادیب‌زاده، مدیر نشر صحبا.
عرض ادب و احترام. بسیار بسیار خوشحال و خوش سعادتیم از میزبانی شما در الف به بسم الله. فتح کلامتون رو داشته باشیم آقا.
سلام علیکم، خیلی ممنون که اینجا هستم.
بسیار عالی. ما هم بسیار ممنونیم از شرف حضورتون. دقیقاً شهاب جان،
اگر موافق باشید بریم سراغ فعالیت‌های آقای ادیب‌زاده. آقای ادیب‌زاده یه توضیح می‌فرمایید در رابطه با فعالیت‌هایی که
نشر یک برنامه زنده و این جذابیت‌هاش. پیش از هر چیزی، چون یکی از مؤلفه‌هایی که ما امسال می‌خوایم درباره‌اش با دوستان کتاب فروش صحبت بکنیم، دقیقاً بخشی است که برای اولین بار بعد از مطالبه بیش از 10 سال ویترین داران یا کتاب فروشان که امسال اضافه شده. اما پیش از هر چیزی فعلاً درباره نشر خودتون، تولید محتوایی که دارید، مخاطبان هدفی که دارید، برای من و دوستان عزیز شنونده امر بفرمایید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نشر صحبا هستیم. تقریبا انتشارات تخصصی در مورد بیانات و زندگی حضرت آقا کار میکنیم.
بح بح.
و شاید خیلی از مخاطبین کتاب ما رو به کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن و انسان 250 ساله میشناسن. مخاطبان عزیزی داریم در تمام اقشار و تقریبا تمام سنین. محصولاتمون هم یا از بیانات ایشونه در موضوعات معرفتی و فرهنگی یا از زندگی ایشونه. بخش‌هایی رو انتخاب کردیم که به نظرمون برای جامعه مفیدتر بوده و سعی کردیم با تحقیقات میدانی در مورد اون بخش‌ها کتاب‌هایی رو تولید بکنیم.
خیلی سپاسگزاریم از شما. آقای ادیب‌زاده، یک موضوعی که تو این بخش خیلی فکر می‌کنم اهمیت داشته باشه، بخش بین‌الملل هست و ترجمه آثار. چه اقداماتی شده برای اینکه بشه حالا آثار به زبان‌های دیگه منتشر بشه و در نمایشگاه‌های بزرگ دنیا هم عرضه بشه؟
بله، حقیقتا ما حدود 10 سالی هست که دغدغه ترجمه این کتاب‌ها رو داریم. دغدغه هم از اون طرف مطرح شد، نه که حالا ما همینجوری بگیم ترجمه بشه خوبه. مخاطبینی که به خصوص تو قم، طلبه‌هایی که از کشورهای مختلف هستن و یه مقدار فارسی بلد بودن، این کتاب‌ها رو مطالعه کردن و اونها طالب بله. بودن که به زبان‌های اونها هم کتاب ها ترجمه بشه. فکر میکنم کتاب انسان 250 ساله حدود 9 زبان تا حالا ترجمه شده. امتیاز این قصه هم اینه که ما ترجمه نکردیم بیشتر اینها رو، یعنی خود اونها که طالب بودن، ما بدون اینکه امتیازی مطالبه کنیم، نمیم حق نشر و این چیزا، ما حتی کتاب های ترجمه رو اگر اونا مخالفی نداشتن PDFش رایگان هم گذاشتیم که هم تو اون کشورها آزادانه بتونن دانلود کنن و استفاده کنن. بیشتر این ترجمه ها تو خود اون کشورها انجام شده، منتشر شده. اردو، فرانسه، انگلیسی، اسپانیولی، حواسیلی و چند زبان آفریقایی دیگه حتی این کتاب ترجمه شده. محصولات دیگه هم حالا کمتر، ولی فکر کنم حدود 5-6 تا از محصولات ما حداقل عربی و انگلیسی شون تا حالا ترجمه شده.
این که میفرمایید اونور ترجمه شده توسط مترجمان متخصص هست دیگه، نه
دیگه. اصلا یه نشری که... یعنی ما با یه انتشاراتی تو اون کشور ارتباط گرفتیم، اونا با ما هماهنگی کردن بدون اینکه حالا میگم تشریفات خاصی طی بشه، چون خب اونا انتشاراتن و کار
نکته‌ای که آقای ادیب‌زاده آقای خرمی میگن نکته بسیار مهمیه. صحبتی که داره مطرح میشه و محتوایی که داره تولید میشه محتوای حساسیه، گاهی وقتا نباید ساده از این بگذریم که مثلا حالا اگر دوست طلبه‌ای تمایل داره بیاد کتاب رو ترجمه کنه، مهم اینه که اون مطلب به شیوایی منتقل بشه،
حقش ادا بشه.
در ترجمه تخصصی میخواد.
بله دیگه، میگم نه اون طلبه ها فقط مطالبه میکنن، بعد درسته. ما با یه ناشری تو مثلا فرض کنید تو زبان اردو، ما با یه انتشاراتی که اصلا کارش اینه، قبلا هم کتابای شهید مطهری رو ترجمه کرده بود به زبان اردو، مرتبط شدیم، اونها کتابو به اردو ترجمه کردن و تو پاکستان.
فقط برای اینکه پشت سرتون هفت در نهایت دوستان عزیز شمنده از طرح گرانت دوستان استفاده نکردن، کاملا تعامل میان دو بدنه نشر، نشر ملی یا نشر بین المللی بوده. فکر نکنید این مبلغ بسیار بسیار گرانسنگ 10,000 یورو که دوستان دارن برای طرح گرانت در حقیقت هزینه میکنن برای همراهی با دوستان در نشر صحبا بوده. اتفاقا این نکته رو چون کار پژوهشی راجبش صورت گرفته، من بار دیگر ولو بر مدار تکرار عرض میکنم، انتشارات اورهان پاموک در کشور ترکیه یک خانه شاید کمتر از 100 متر است که تبدیل به یک بنگاه نشر بین‌المللی شده. در سال 2022 میلادی 25 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند، به ناشران کشورهای مختلف دادن برای ترجمه کتابهای اورهان پاموک. ما وقتی نویسندگانمون میرن مثلا برای رویدادهای بزرگ جهانی از هانس کریستی اندرسن گرفته تا دیگر رخدادها، وقتی درباره معرفیشون صحبت میشه، مسئله این است که وارد بازار جهانی نشده. چقدر خوبه چنین کتابهایی خاصه با محوریت متفاوت ترین رهبر جهان، کسی که ادبیات ملی و ادبیات جهانی رو به شیوایی، به درخشش و به درستی میشناسه و جالب نقدهای ادبیشون گاه حتی منتقدان ادبی رو هم حیران میکنه. یه سرم بریم اینجا راسته کتاب فروشان، شما ناشری حضور کتاب فروشان رو برای اولین بار در 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران چگونه ارزیابی کنیم؟
ما تو فضای مجازی واقعا یکی از خوشحالی‌های بزرگ امسالمون این بود که کتاب‌های ما داره توسط کتاب فروش‌ها فروخته میشه.
خدا رو شکر.
بله، هم از لحاظ این که ما رفیقیم با کتاب فروش‌ها و
درود.
هر سال هم سعی کردیم این تقابل نمایشگاه کتاب فروش رو ملایم کنیم، به اونا هم کمک کنیم و مثلا سعی کنیم که کتابمون از طریق اونها فروخته بشه. همین که واقعا اونا باری از دوش ما برمی‌دارن، ما همین که غرفه خودمون اینجا دایر داشته باشیم، خریدای مجازی هم بتونیم ترتیب بدیم، حالا اینکه یه باری از دوش ما داره توسط کتاب فروشا برداشته میشه و یه منفعتی هم برای اونها داره، برای ما واقعا مایه خرسندیه.
سپاسگزاریم از شما. آقای ادیب‌زاده به پرفروش هم اشاره کنید، آثاری که استقبال خوب مخاطبان روبرو شده و به چاپش اشاره کنیم و عنوان کتاب.
عزیزم خدمتتون، خب ما دو تا کتاب پرفروش هر سالمون که همین طرح کلی انشاء اسلامی در قرآن و انسان 250 ساله هم حلقه دوم و هم حلقه سومشه که امسال هم مثل سالهای گذشته باز هم پر مخاطبن. ما یک کتاب در حوزه نوجوان داریم به اسم چوغک که سبک سینما رمان داره، با تصویر و متن کتاب میره جلو، در مورد یکی از وقایع مهم انقلاب مشهده. اونم کتاب خیلی پرفروش و پرمخاطبیه و بچه‌هایی هم که کتابو خوندن معمولا میان غرفه تعریف میکنن، منتظر کتاب بعدی تو این سبکن و اونم کتاب بعدیه. و کار بعدی ما هم که البته متاسفانه به خاطر تصویرگریش به نمایشگاه نرسید، یعنی متن،
یعنی تا آخرین روز هم نمیرسه.
نه میگم متنش آماده شد، ما متن کتابا رو تو انتشارات خودمون تولید کردیم، نویسنده بیرونی نداریم، ولی تصویرگریمون بیرونه و اون تیکه‌ای که نمیتونیم رو زمانش خیلی حساب کنیم. حلقه اول انسان 250 ساله همون مفهوم رو میخواد به دانش آموز و نوجوان ارائه کنه. متنش حاضره، کارش داستانیه تقریبا، یعنی تو یک ماجرایی بچه‌ها با مفهوم انسان 250 ساله آشنا میشن. خب نیاز به تصویرگری داره چون برای کودک و نوجوانه، فقط تصویرگریش مونده، ایشالله آماده بشه، ما سعی میکنیم تو همین تابستون منتشرش کنیم.
انشالله.
خیلی ممنون و متشکرم برای شما و همه همکارانتون، آرزوی توفیق دارم و بازم ممنون از همکارای ایرانقدرم، امین خرمی و شهاب دارابیان. اما ما یه بخش ویژه داریم، که آرمش آماده است آقای دهنوی بشنویم با هم؟ بله. که در واقع رادیو و سینما و کتاب رو همه رو دور هم جمع کردیم. صدا، دوربین، کتاب.
صدا، دوربین، کتاب. صدا، دوربین، کتاب.
حالا شد.
مسعود فروتن و آقای میثم کریمی اینجا هستن برای اینکه با هم گفتگو بکنیم درباره کتاب‌هایی که ازشون اقتباس سینمایی شده. آقای فروتن دوباره سلام.
من شروع کنم. من سوال می‌کنم از تو، شده که کتابی رو بخونی بری فیلمی که اون ساختن ببینی و بعد فکر کنی که چاباتی با هم نداره؟
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما. استاد فروتن.
آقای کریم سردبیر
برنامه آخر برنامه ما از صبح داریم همدیگه می‌بینیم.
فکر می‌کنم کاری ما رو
و همه مخاطبای عزیز رادیو گفتگو بالاخص مخاطبان برنامه الف به بسم الله. خیلی خوشحالم که تو تیم آقای دهنوی هستم. قبل از اینکه استاد جواب شما رو بدم، من 4 سال پیش با آقای رضا ساکی استاد خودم اینجا اومده بودیم توی نمایشگاه دور بزنیم، اینجا این برنامه رو دیدم و گفتم چقدر برنامه خوبیه، کی بشه من برم تو این برنامه مثلا تو این تیم حضور پیدا کنم. که امسال دومین باری است که افتخار همکاری با آقای دهنوی.
ما مازندرانی ها یک ایده خوب داریم، مثلا همیشه میگیم که حرف خوب بزن، ممکنه آمینگو در راه باشه.
که
اگه حرف خوب باشه آرزو خوب بکنه، اون آمینگو در راهه و میرسی و اون روز که تو آرزو کردی آمینگو در راه بود.
سلامت باشین، خواهش میکنم. من یه هر جایی باشم دوست دارم حرف از سینما هم زده بشه، خیلی سینما رو دوست دارم دیگه، و پیشنهاد دادیم که این بخش باشه. آقای دهنوی هم خیلی استقبال کردن. این نکته‌ای که شما فرمودید خیلی نکته درستی است استاد. ما بارها دیدیم که فیلم‌هایی ساخته میشه از رمان‌های خیلی دوست داشتنی و هیجان انگیز، بعد می‌بینی فیلم که ساخته میشه این اصلا هیچ ربطی به اون ماجرا نداره. سال فکر کنم سال 96 بود، آقای محمد عرب یک فیلمی ساختن، اسم فیلم رو نمیبرم. من موقعی که این فیلم رو دیدم شده بود کمدی ناخواسته، در صورتی که اون مثلا اصلا درام بود. بعد من رفتم سینما این فیلم رو دیدم، واقعا کمدی شده بود و مخاطبا فکر می‌کردن که واقعا خود کارگردان قصد ساخت کمدی داشته. و بعد از اون فیلم من با آقای عرب صحبت کردم و خودشون هم به این نکته اذعان داشتن که نه، ما می‌خواستیم یک برداشت آزادی از اون داشته باشیم. در نیامده بود نگم دیگه، اجازه بدید نگم. آره ماجرا از این قراره که ما
بعدن
همیشه
ازش میپرسیم. آره. به هم دیگه میگیم
ماجرا از این قراره که ما همیشه اومدیم گفتیم که کارگردان یا مثلا اون سینماگر نتونسته کار رو در بیاره، نتونسته اون به قول معروف از اون رمان، از اون داستان یک فیلم خوب بسازه. حالا من میخوام این بار با اجازهت استاد برم به اون سمت قضیه، بگم که آقا درسته که بعضی از کارگردانای ما توی سینما دوست دارن که کارگردان مؤلف باشن، دوست دارن که توی تیتراژ اسمشون به عنوان نویسنده و کارگردان باشه و اصلا قبول ندارن اقتباس رو. بعضی وقتها نویسنده ها باعث این اتفاق میشن. ما توی حالا فیلم های روز دنیا مثلا ارباب حلقا نوشته جی آر آر تالکین یک مجموعه رمانی نوشت که انقدر هیجان انگیزه و انقدر خوب ساخته شد که ما میگیم کاش همه فیلم ها اقتباس بود. حالا من تا یادم نرفته یک انتقادی هم بکنم از مسئولین جشنواره فجر، چرا ما سیمرغ فیلمنامه اقتباسی هر سال توی جشنواره نداریم؟ چرا یه سال داریم یه سال نداریم؟ چرا ما نباید هر سال این سیمرغ رو داشته باشیم که اون کارگردان، اون تهیه کننده بگه خب من امسال برم یک فیلمنامه اقتباسی بسازم که بتونم سیمرغ اقتباسی رو بگیرم. ما اینطوری شده که سیمرغ فیلمنامه اقتباسیمون به این صورت هست که اگر فیلمی اقتباس بود سیمرغ اقتباس هم اضافه میشه، در صورتی که ما توی سینمای روز دنیا دیدیم که خیلی از فیلم ها وقتی اقتباس میشه معمولا بیش از 90% اوقات میتونن که جایزه های اصلی اون جشنواره‌های مختلف مختلف روز دنیا رو کسب کنن. ولی ما این طرف نداریم دیگه، کاش این اتفاق
افتاده. ما خیلی توی اقتباس در واقع ضعیف داریم عمل میکنیم و کم کار میکنیم. مگه چند تا فیلم اقتباسی واقعا شما آقای فروتن دیگه سالیان سال در سینما و تلویزیون ما هستید، مگه ما چقدر واقعا کار اقتباسی خوب و موفق
بعد تازه باشد. کار اقتباسی هم می‌نویسن با نگاهی به قصه فلان، با نگاهی من خودم نوشتم، یه نگاه کردم به اون کتاب رو جلدش فهمیدم چطور بنویسم. با دوست ندارن خیلی کارگردانی ما که بگن ما رو اون کار کردیم، میدونه یا بعد تازه تماشا چه میفهم میگن نه من اصلا اون فیلمو ندیدم، اون کتابو نخوندم، میدونی، و انکار میکنن. این ضعف هست. ولی به قول شما که چند تا فیلم اقتباسی هست که ما جایزه خاص فیلم اقتباسی بذاریم؟
دقیقاً. منتها ما این رو هم ببینیم دیگه استاد، که مثلا آقای جعفری فکر میکنم جشنواره سال 99 بود، فیلم 23 نفر رو ساخت بر اساس اقتباسی از رمان آن 23 نفر تو حوزه دفاع مقدس. فیلم خوبی بود، فیلم دوست داشتنی بود، اون میتونه یک نمونه خوب اقتباس باشه. من اتوبوس شهر
یدو رو هم از یک بله داستانی یدو. که نشر و نیماج منتشر کرده بود.
دقیقاً. فیلم اتوبوس شب، اتوبوس شب اقتباسی بود که جواب داد، یعنی مخاطب دوست داشت. حالا یک فیلمی الان روی پرده
یا قصه های مجید دیگه به هر
حال دیگه فکر کنم بهتر
اصلا یعنی با
آقای کیومرز پوراحمد و آقای هوشنگ مرادی کرمانی،
آقای پوراحمد روحشون شاد باشه و خدا حفظ بکنه جناب و استاد هوشنگ مرادی کرمانی رو، یکی از بهترین اقتباس های
اصلا این دو نفر کنار هم همیشه یک تیم برندن. اصلا بدون این که قبل از این که ما فیلم رو ببینیم میدونیم که فیلم چقدر موفق میشه. میخواستم راجع به این صحبت کنم با اجازهتون که گاهی خود نویسنده ها هم نمیذارن، گاهی خود نویس مثلا میگم قیمت وقتی من رمانو بگیرم حق اقتباس رو بخرم باید دوباره یه پول اضافی بدم به فیلمنامه نویس که اون دوباره بازنویسی کنه. اتفاقات این دسته هم هست. حالا اگر بشه روزهای آینده مفصل
دربارش حرف میزنیم. الان یه مقداری بهتر شده تو سریال های حالا نمایشخانگی مخصوصا به نظر میاد که دارن به این مسئله اقتباس هم توجه میکنن. نمونه به هر حال موفقش زخم کاری بود که از کتاب در واقع جناب
زخم کاری
اقتباس شده بود. خیلی ممنونم، فعلا در این بخش با شما خداحافظی میکنم. آقای کریمی همچنان در خدمت جناب آقای فروتن هستیم و به لحظات پایانی نزدیک میشیم. خسته نباشیم، ما که خسته
تو
نکردیم.
نه اختیار داریم اصلا، نه این خوشبختانه کار خسته کننده ای نیست، کاریه
بله.
که توش عشق و علاقه مطرحه و برای همین ما عاشقانه میاییم و عاشقانه منتظر فرداییم.
بله همینطوره.
باهاتون خداحافظی. خدا نگهدارتون.
آقای خورنجی خدا قوت، خدا حافظتون باشه.
سپاسگزارم چه دوستانی که ما رو شنیدن چه دوستانی که دیدن، امیدوارم که خوشنشین کام و جانشون بوده باشه. این الف ب بسم الله تا فردا خدا نگهدار.
خیلی هم قشنگ صحبت کردن. آقای داراویان خسته نباشین.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم لواسانی. برنامه امروز تموم شد اما نمایشگاه همچنان ادامه داره. امروز رو از دست ندن، روز شنبه فرصت بسیار خوبی هست برای بازدید و در زور با خنک شدن هوا حتما مراجعه کنم. من هم از شما و همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خانم بالا و خدا حافظ، خدا حافظتون باشه.
خیلی ممنون از شما و کسانی که تا به این لحظه ما رو شنیدن. خدا حافظ همه کسانی که ما رو شنیدن.
تشکر ویژه از جناب آقای تکلو صدا بردار خوب و صبور برنامه. اگه بدونین آخه اینجا چه خبر میشه، ماشاءالله فکر کنم شلوغ ترین برنامه رادیوییه که از نمایشگاه بین‌المللی کتاب روی آنتن میره و آقای تکلو باید خلاصه حسابی مراقبت کنن که صدای ما هم درست به گوش شما برسه. خیلی ممنون آقای تکلو. من مجده لواسانی به اتفاق همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا فردا انشالله همینجا نمایشگاه بین‌المللی کتاب و رادیو گفتگو. خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، عصرتون بخیر. از این لحظه آغاز میکنیم بخش اسگاهی برنامه های رادیو گفتگو رو در روز شنبه 23 اردیبهشت ماه به مدت حدود 8 ساعت تا ساعت 22:10 شب. ازتون دعوت میکنم ما رو همراهی کنید. در این نوبت کاری رضا شایانی تهیه کننده، مرتضی نظری هماهنگی و من فیروزه یادابی گوینده این بخش. برنامه‌های مختلفی رو به همراه همکاران محترممون در گروه‌های برنامه‌ساز این شبکه تخصصی تقدیمتون می‌کنید که اجازه بدید جدول پخش برنامه‌ها رو خدمتتون اعلام کنم. تا دقایق دیگر گفتگوی اقتصادی رو خواهید شنید. ۱۵:۴۰ عقیق. 15:50 در ساحت خورشید. ساعت 16 ورزش بدون ویرایش. ساعت 17 سایبان رو خواهید شنید با موضوع عفاف و حجاب. ساعت 18 گفتگوی سیاسی توسط همکارانم تقدیمتون میشه. ساعت 19 بدون خط خوردگی. ۱۹:۱۹ ویژه برنامه اذان و نیایش. و ۱۹:۲۶ ادامه بدون خط خوردگی تقدیم خواهد شد. ساعت 20 گفتگوی فرهنگی. 21 گفتگوی علمی. و 21:50 خداحافظی و پایان برنامه‌های بخش دوم از رادیو گفتگو. با اعلام ساعت 14:30 دعوت میکنم گفتگوی اقتصادی رو بشنوید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز. با یکی از برنامه‌های گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستم با مهمانان ویژه‌ای که در استودیو هست. با شما هستیم با ویژه برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع وابستگی بودجه به نفت. بررسی راهکارهای کاهش وابستگی به نفت، موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادی. ما میبینیم که هر سال بحث درآمدهای نفتی که پیش میاد کاهش وابستگی نفت به بودجه مطرح میشه، اما پاییز هر سال زمانی که بودجه راهی بهارستان همون مجلس شورای اسلامی میشه میبینیم که بودجه به نفت وابسته است. این منبع خدادادی که قرار بود یه روزی برای کشور ما روزی آور و ارزآور باشه، الان در واقع به یک مصیبت تبدیل شده و ما موضوع مصائب یک درآمد شیرین رو داریم، درآمد شیرین و آسونی که در بسیاری از کشورها تونسته جا بیفته و مردمش از این درآمد سود ببرن.